أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع نعمائه كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى ومصابيح الدجى وكهف الورى والعربة الوثقى، أولهم يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وآخرهم بقية الله في الأرض الهادي المهدي القائم. صلوات الله عليهم اجمعين ولعنت الله على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. یکی از خود حضرت رضا علیه السلام براتون قرائت میکنم، بعد عرایزم شروع میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ستدفن بضعه منی به ارض خراسان، لا یزورها مؤمن الا اوجب الله عز و جل له الجنه و حرم جسده علی النار. به زودی دفن می شود پاره تن من در زمین خراسان که مؤمنی آن را زیارت نمی کند مگر خداوند بر او بهشت را واجب می کند و تن او را بر جهنم حرام می فرماید. در میان ائمه و معصومین ما دو نفر هستند که پیغمبر تعبیر بضعتون کرده، یکی حضرت صدیقه طاهره است و یکی هم حضرت رضاست. و اینو خدمت شما عزیزان ایرانی و شیعیان امیرالمومنین عرض میکنم که فقط ایران و عراق هست که و عربستان که معصومین رو در خودش داره، بقیه کشورهای اسلامی و مسلمانان در اقصانقات دنیا وقتی یه امامشون رو معصومشون رو میخوان زیارت کنن خیلی به زحمت هم، چون بالاخره وقتی یه مملکتی دیگه باشه هر چقدر امکانات باشه به این سادگی ها نیست. و شما خودتون اینجوری هستید که در هر مشکلی که دارید فوراً به حضرت رضا توسل میکنید و میرید و زیارت میکنید. و دیشب در خدمت دوستانی که بودیم اون مکاشفه مرحوم عرض کنم که آشخری اصفهانی رو، نخودکی اصفهانی رو، آشخاصن علی رو عرض کردم و توی روایات هم اینطور داره. خود امام رضا علیه السلام اینجور میفرماید: ان به خراسان بقعتون، به خراسان بقعتن، یعطی علیها زمانون تسیر و موضع مختلف الملائکه. در خراسان یه بقعه است، بقعه خواهد بود که یک زمانی اون بقعه جایگاه رفت آمد فرشتگان خواهد بود. فلا یزال فوجون ینزل من السما و فوج یسعد و الی یوم ان ینفخ فی الصور. همواره گروهی از فرشتگان میآیند و گروهی از فرشتگان برمیگردند تا موقع قیامت. فقیل له یا ابن رسول الله و ایت بقعتون هذهی. گفته شد ای فرزند رسول خدا این بقعه کجاست؟ قال هی به ارض توس و هی والله روزتون من ریاض الجنه. اون در زمین توس است و او باقی است از باغهای بهشتی. منظارنی فی تلک البقعه که منظار رسول الله. کسی که مرا در این بقعه دیدار کند و زیارت کند مانند این است که با رسول خدا دیدار کرده. و کتب الله تبارک و تعالی له بذالک ثواب الف حجت مبروره، و خداوند برای او ثواب هزار حج نیکو و قبول شده می نویسد برای زیارت امام رضا علیه السلام. چون در دستمون قدر نمی دونیم. این چند ساله که کربلا باز شد و هر کس توفیق پیدا کرد، می گفتیم که خوش به حال این کربلایی ها، نگاه کنین امام حسین، این امیرالمومنین در نجف هست، قدر نمی دونن. ما قدر امام رضا علیه السلام رو بدونیم، بیشتر بدونیم. و الف عمره مقبوله، و ثواب هزار عمره قبول شده. و کنتو انا و آبائی شفعاءهو یوم القیامه، من و پدرانم شفیع کسانی خواهیم بود که مرا در این بقعه زیارت کردم در روز قیامت. همونطوری که آقای فخار داشتن میخوندن، به نظرم رسید که این روایتی که میخونم یه استفاده ارز کنم که عملی هم، قرار عملی هم با دوستان داشته باشیم. همه امام ها مظهر رحمت خدا هستند. همه امام ها مظهر رأفت هستند. همه امام ها مظهر علم هستند. همه امام ها مظهر نیکی و احسان نسبت به شیعیان هستند. اما بعضی از صفات در بعضی از ائمه تجلی بیشتری کرده، از جمله این که از القاب خاص امام رضا علیه السلام هست امام رؤوف. رأفت از رحمت لطیفتره. من البته تحقیق لغوی دقیق نکردم، اما کاربردهای رأفت، رؤوف و رحیم را که دیدم، دیدم که لطیفتره. مثلا پیغمبر درباره در متن قرآن داره و بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف هم ان الله رؤوف رحیم، یکی از نامهای خداوند رؤوفه. گفتم به شما پیشنهاد کنم ببینین خوب این کارو بکنیم، مخصوصا بزرگترامون. این کار مال بزرگترات و بیشترم مال خانم هاست. ببینین خوب این کارو امروز بکنیم. امروز که در زیر خیمه حضرت رضا علیه السلام قرار گرفتیم، روزه ایشون رو خوندیم، شنیدیم، صلوات بر ایشون رو فرستادیم، زیارتشون کردیم. همه شما الان آرزو داشتید که ای کاش در سرزمین خراسان بودیم، اونجا از نزدیک ولو در خود زمین خراسان میگفتیم السلام علیک ایها الامام الرؤوف. همه آرزو داریم، ولی امید داریم که با اومدنمون در مجلسشون یک سهمی از سهم زائران رو انشالله همینی که خودشون فرمودن ببریم. حالا بیام یه کاری بکنیم. امروز به عنوان فهم لقب رؤوف حضرت رضا، از همه کسانی که باهاشون حساب خورده شخصی داریم، نه دینی، بگذاریم. ما رو آزرده کردن، پشتر ما حرف زدن، به ما بدی کردن، به ما ظلم کردن، از همه شون بگذاریم. اگر بگذاریم خدا از ما میگذاره. از رأفت، دامنه بی انتهای رأفت حضرت رضا علیه السلام استفاده کنیم. بگذاریم، از همه شون بگذاریم. من فکر میکنم که اگر ما این کار رو بکنیم خیلی کار کردیم. کینه هامونو زیر خیمه حضرت رضا علیه السلام امروز آب کنیم با یک کلمه. واقعا از صمیم دلم بگذریم ها، بگیم یا امام رضا، اگر حق ندارم که ندارم، اگر حق دارم بر برادرم، بر خواهرم، بر برادر زادم، بر خواهر زادم، بر شریکم، بر دوستم، بر کارمندم، بر استادم، بر شاگردم، بگذریم. خیلی کار خوبیه. خدایا در این روز 29 صفر 1426، منی که اینجا نشستم، غیر از کسانی که واقعا وجدانم میدونم که خورده حساب دینی دارم، خورده حساب دینی یعنی اینی که با تشیع مخالفه، با امیرالمومنین مخالفه، با اون نه، اما شیعه است، به من بدی کرده، به من ظلم کرده، با من بد حرف زده، به من بی احترامی کرده، منو خورد کرده، جلوی مردم خورد کرده، جلوی فامیل خورد کرده. خدایا در این روز 29 صفر من خودمو دارم میگم، از همه اونها از صمیم قلب گذشتم، خدایا تو هم از من بگذر. شما هم اگر موافق هستید که و این گذشت رو میخواد امروز داشته باشید، زن و مردمون، از عروست بگذر، از مادر شوهرت بگذر، از پدر زنت بگذر، از پدر شوهرت بگذر. این اختلافات خیلی تو ما هست و نمیگذاره نمازهای ما قبول بشه. اگر شما مردان و زنان هم با این عرض من موافق هستید، با صلوات بر روح امام رضا علیه السلام این بخششتون رو اعلام کنید. خیلی برامون سخته، ولی این کارو بکنیم. از امروز بعد از ظهر، از فردا، از امشب، اونایی که ازشون ناراحت بودیم و قطع کرده بودیم، چه دوست چه فامیل، بهشون تلفن کنیم بگیم من از تو گذشتم. اگر ذی حقی گذشتم، اگر ذی حقم گذشتم، نگید ذی حق بودم گذشتم، بگید اگر، بگید گذشتم. صفحه دل انسان پاک میشه، از کرامت انسان ضرر نمی کنه. آقایون اینقدر گناه داریم، اینقدر اعمال ما سنگینه، اینقدر پیش خدا و امام زمان ارواح نافدا شرمنده ایم که اگر این کارو بکنیم از دیگران بگذاریم خیلی خوب میشه. در دورترین نقطه ها هم اگر کسانی هستن که با شما، شما را آزردن، شما را ناراحت کردن، تلفن کنید، وصل کنید، بگید ما در روز شهادت حضرت رضا علیه السلام در زیر قبه رعفت و رحمت اون بزرگوار از همه کسانی که بر ما ناراحتی ایجاد کرده بودن گذشت، بگذریم تا خدا از ما بگذره. ما رعفت امام رضا رو یه قطرهشو داشته باشیم تا خداوند متعال به ما ترحم کنه. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر والعافیه و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم ارزقنا زیارت قبر الحسین. می گفتن اون دفعه که راه کربلا باز شده حضرت رضا باز کرده، خدایا ما امروز به دیدار حضرت رضا اومدیم از راه دور در زیر قبه حضرت رضا، به حق علی ابن موسر رضا و رعفت اون. الان زمانی داریم دعا میکنیم که از کسانی که به ما ظلم کردن گذشتیم، خدایا بعد دعا میکنیم اللهم مرزقنا زیارت قبر الحسین. خدایا خودت در ضمن روایات فرمودی که زیارت حسین اعتقاد انسان رو محکم میکنه. خودت فرمودی زیارت قبر امام حسین نزد مادرش فاطمه رو جلب میکنه. خودت در روایات فرمودی زیارت امام حسین حزن اندوه رو از قلب انسان میبرد. خودت فرمودی زیارت امام حسین قلب علی و پیامبر رو خوشنود میکنه. اللهم ارزقنا زیارت قبر الحسین. اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام. خدا یکی دو تا دیگه دعا میکنم، دعا میکنم از صمیم قلبم میگم. خدایا به حق رعفت امام رضا تا آخر عمر ما و فرزندانمون رو از محبت و موالات امام رضا و ائمه، از تشیع و شیعه بودن امام زمان دور مفرما. خدا را قلب ما را پر از معرفت خودت، معرفت اولیاءت بگردان. خدایا لذت مناجات و عبادت خودت رو در این روز شهادت حضرت رضا به ما بچشون. خدایا در این روز شنبه که روز پیامبره، یوم السبت هازا یومک، روز شنبه روز پیغمبره، خدایا در این روز پیغمبر و روز دوم رحلت اون بزرگوار، همه ما را و اولاد ما را تا قیام قیامت مورد شفاعت پیامبر و ائمه قرار بده. خدایا گناهان ما و صاحب ذوی حقوق ما، اساتید ما، بزرگترهای ما، پدرهای ما، مادرهای ما،
خدایا گناهان اونایی رو که به ما ظلم کردن و ما امروز بخشیدیم، همه گناهان اونها را خدایا ببخش و بیامرز. به روح حضرت رضا علیه السلام یک صلوات خط بفرمایید. صد و سی و دومین سی و سومین جلسه است که درباره خطابه قدیر توفیق پیدا کردیم صحبت میکردیم. از این حاج آقای ایلخانی من توقع دارم که چون زبانش زبان روزه است و زبان امام حسینه و خیلی هیئت‌های زیادی رو تشریف میبرن، توقع دارم که امیرالمؤمنین علیه السلام رو در پخش و در ترویج و در نشر این خطابه در ضمن شعر و روزه و توسل و خوندن برای مردم کمک کنن، ما را در هیئت‌هایی که میرن توصیه کنن، چون هیئت‌ها از ایشون حرف شنوی دارن. امیرالمؤمنین رو جلوه‌شو بیشتر کنن، این خطابه رو بیشتر معرفی کنن. ما هر چقدر خودمون رو نردبان قرار بدیم برای معرفی ائمه به سعادتمونه و از نیروی خودمون، نفوذ خودمون، استعداد خودمون، پول خودمون، موقعیت خودمون، وجهه خودمون استفاده کنیم برای تبلیغ ائمه طاهرین. عدد 33 که امروز روز آخر سفر 133مین جلسه خطابه ماست، بر حسب اتفاق اینجوری شده، عرض کنم که منطبق است بر عدد پیامبران رسول. ما 124,000 طبق روایات نبی داریم و 133 رسول، یعنی اینا که فرستاده شدن طبق برخی از روایات 133 رسول داریم. امروز رسالت 133 ما در ترویج خطابه قدیر و در نشر آن و در توضیح آن به عدد 133 که میرسه، این انطباق تعداد و عدد خودش یک تفاعل خوبی است که انشاءالله ما رسالتمون رو بتونیم انجام بدیم. یه برکتی داره این خطبه قدیر که بعضی وقتا برای مطالب دیگر که همه اونا مطالب اسلامی است، گاهی من ساعتها وقت صرف میکردم برای اینکه بتونم مطلبی رو به دست بیارم، توفیق نمیشد. عجیبه نسبت به خطابه قدیر، هر کتابی رو باز میکنم اولین صفحاتی که باز میکنم مطلب مورد نظرم در جلوی چشمم قرار میگیره. به خود امیرالمؤمنین علیه السلام قسم میخورم. به خانواده گفتم که امسال برای منابر کمترین زحمت رو کشیدم نسبت به سالهای گذشته، اما به نظر خودم بیشترین مطالب رو گفتم برای مستمعین و برای دوستانم. امیدوارم انشاءالله این چند نفری که نشستین، آقایان و بانوان، از همین امروز اگرم تصمیم نگرفتید هر کدومتون یک مبلغی بشید برای نشر خطابه قدیر، با زبانتون، با وجهتون، با ذهنتون، با طراحیتون، هر کاری میتونید بکنید، با پولتون، با تلفنتون. من خودم این کارو کردم، همین امروز صبح قبل از اینکه اینجا بیام تلفن زدم به یکی از منبری‌های معروف که البته هنوز من خدمتشون حضوری نرسیدم و همدیگر رو نمیشناسیم، از ایشون تعریف کردن، گفتم منبرشون خوبه، گفتم یه دونه از این کتاب پیام نگار ما رو به ایشون بدید بعد من باهاشون صحبت کنم. تلفن زدم گفتم نگاه کردی؟ گفت اجمالا نگاه کردم. گفتم نه، کتاب رو بخونید مقدمه‌شو، من فردا با شما صحبت میکنم. برای اینکه وقتی میبینم زبانشون گویاست و مؤثره باید باهاشون صحبت کرد. هر چقدر میتونی، از هر راهی میتونی، چون پیغمبر فرموده فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه، انشاءالله این مضمون رو ما ترویج کنیم. عرایض امروزم به دنبال عرایض دیشب و دیروز و پریشب و شبهای گذشته است. سر تا سر خطابه قدیر رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. در ترویج و تأکید این نکته است: معرفت، محبت، تبعیت. تکرار میکنم، تمام خطابه قدیر مضمونش بر این سه نکته تأکید شده: معرفت، محبت و تبعیت. این سه نکته رو من از مرحوم فیض کاشانی در مقدمه تفسیر صافی به دست آوردم و این کتاب تفسیر صافی مقدماتش فوق‌العاده است در قرآن شناسی که ما ترجمه کردیم. اسم ترجمه هم 17 گفتار در علوم قرآن هست. معمولا ایشون یکی از مبتکران ولایت اهل بیت در ارائه مطالب، مرحوم فیض کاشانی. گاهی من دیدم دو خط فیض کاشانی تو تفسیر صافی مطلب داره، مرحوم علامه طباطبایی این دو خط رو کرده 5 صفحه، مرحوم مطهری این 5 صفحه رو کرده 1 کتاب. اینو دنبال کردم ها، در حدود 20 سال پیش که داشتم ترجمه میکردم مقدمه تفسیر صافی رو، المیزانم اون موقع خیلی مراجعه میکردم چون جلسات شب جمعه جلسات تفسیر بود، دیدم عجیبه گاهی 1 سطر از فرمایشات فیض کاشانی رو مرحوم علامه طباطبایی 10 صفحه آورده و گاهی 10 صفحه حرفای علامه طباطبایی رو آقای مطهری در کتابهای مختلفشون 1 کتاب کرده. البته همینطور هم هست. و اون دو خطی که مرحوم فیض کاشانی آورده گاهی از 1 کلمه روایاته. ببینید روایت چه خبره. حدیث، کلمات بزرگان گذشته ما مثل فیض کاشانی، شرح علامه طباطبایی، شرح مطهری و امثال اینا. لذاست که من اینو دارم عرض میکنم، ما باید این نکته هایی را که از بزرگان استفاده میکنیم به عنوان ذکر خیرشون بگیم. خدا همشونو بیامرزه. فیض کاشانی اینو گفته نسبت به ائمه: معرفت، محبت، تبعیت. اون چه که ما در این چند روزه صحبت کردیم، در این چند شبه صحبت کردیم و خدا توفیق داده، یعنی اینجوری بگم حدود 40 جلسه است، برای خاطر اینکه 33 جلسه از عاشورا به بعده و قبلش هم بوده، ما در حدود 40 جلسه است در این 3 آیتم صحبت کردیم از خطابه قدیر و روایات: محبت، معرفت، محبت و تبعیت. امروز با 1 جمله‌ای، خیلی هم فرصت نیست، با 1 جمله‌ای از خطابه قدیر که در صفحه 58 کتاب ما آمده، عرایزم رو 1-2 تا حدیث میخوام بخونم، شایدم یه حدیث بیشتر نتونم بخونم، فرصت خیلی نیست، عرض میکنم. عرضم اینه وظیفه ما به عنوان خداشناس و به عنوان کسی که پیامبر رو قبول کردیم و ایمان آوردیم، شناختن خداست به سبیل معرفت ائمه، شناختن پیغمبر است به سبیل معرفت ائمه، و شناختن ائمه است به سبیلی که خودشون فرمودن که چجوری ما را بشناسید و معرفی کردن. این جمله این است در بخش 5 تقسیمات آقای انصاری که ما ازش تبعیت و تقلید کردیم، اینجور فرموده: معاشر الناس، انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته، فمن لم یعتم بهی و به من یقوم مقامه من ولدی من صلبهی الى یوم القیامت والعرض علی الله عز و جل، فاولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و فی النار هم خالدون لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. هان مردمان، ای گروه مردم، حتما چنین است که خداوند کامل کرده است دین شما را با امامت علی. پس کسانی که علی را امام خود قرار ندهند و نایبهای علی را امام خود قرار ندهند که از فرزندان من از صلب علی تا روز قیامت هستند و تا روزی که ما عرض میشیم و در خدمت حساب و کتاب خدا قرار میگیریم، فاولئک الذین حبطت اعمالهم، اعمالشون روح نداره، جون نداره، شرط قبولی نداره، اعمالشون حبط میشه و پایین میاد و قبول نمیشه. فی الدنیا والآخره و فی النار هم خالدون، اینا مخلد در جهنم هستن به خاطر اینکه دیده و شناخته و با عناد علی را نپذیرفتن. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، نه عذابشون تخفیف پیدا میکنه و نه بهشون مهلت داده میشه که بعدم برن اعمالشون رو جبران کنن. تا در دنیا فرصت هست بایستی که علی شناس باشن و علی را امام خود قرار بدن و پیشوای خود. احادیثی که آماده کرده بودم غیر از اون باب
که عرض کردم 92 روایت مرحوم شیخ کلینی در اصول کافی در شرح آیات کریمه قرآن دائر بر معرفی اهل بیت عصمت و طهارت آورده که اگر بگیم 5-6 تا از اون آیات تکراریه، از این 92 تا 7-8 تاش تکراریه، میشه 80 آیه. حداقل 80 آیه را ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین که تعبیر و تفسیر شده به شخصیت امیرالمومنین و اهل بیت عصمت و طهارت در اینجا آورده. در متن خطابه قدیر 62 آیه پیامبر اکرم آورده دائر بر تعبیر و تفسیر آیات به وجود امیرالمومنین، ائمه طاهرین و مسئله امامت، که این خودش حجم خیلی جالبیه. به شما یه نکته رو عرض کنم بچه ها، هر وقت دیدید به یه مسئله به قول شما زیاد گیر دادن، بدونید اون مسئله خیلی جایگاه داره و مهمه. گفتن که عرض کنم که توی رادیو یکی از ایستگاه، من نمیدونم چون من نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون دارم، خیلی عقب افتادم و آپدیت نیستم، آفسایدم و خبر ندارم از دنیا، گفتن که یک کسی تلفن زده مفصل راجع به خطابه قدیر صحبت کرده، پخش کردم. بعد یک کسی هم تلفن زده دوباره مفصل صحبت کرده که این خطابه قدیر ضعیفه و اختلاف میندازه و چنین و چنانه و اونم پخش کردن. البته خب اونا هم همین وظیفه رو شاید داشته باشن. ارزمینه وقتی ما در یک مجلسی مثلا 1000 نفر داریم، این 1000 نفر خطاب قدیر رو بشناسن و حق رو بدونن. این 1000 نفر واکسینه شدن. من ارزمینه ما واکسینه بشیم. شما در این جلسه الان زنان و مردان حداقل فکر میکنم 1000 نفر باشیم. 1000 نفر حداقل، این 1000 نفر 1000 تا خانواده هستن یا 500 تا خانواده هستن. 500 تا خانواده اگر از موقعیت کتاب قدیر آگاه باشیم و 4 کلمه بدونیم، ما واکسینه هستیم دیگه، حد در ما اثر نمیکنه و ما میتونیم جواب بدیم. عرض من اینه که شما یاد بگیرید که جواب بدید. وحدت، رعایت، رفاقت و عرض کنم که وحدت سیاسی و اجتماعی مقبول، ائمه ما بنیانگذاری کردن، چیز تازه‌ای نیست، همیشه اینجوری بوده. شیخ مفید نشسته بود 1000 تا شاگرد داشت، 80 تاش سنی بودن. خود شیخ مفید هم پای درس سنی ها میرفت استفاده میکرد، هم استاد سنی داشت هم شاگرد سنی. شیخ صدوق هم همینطور، علامه هلی هم همینطور، اما عقایدشون محفوظ بود. سخت‌ترین کتاب ها را علامه هلی برای اثبات شیعه نوشته و بطلان غیر شیعه، ولی در این حال وحدت سیاسی اجتماعی سر خود جای خودش بود. لذا شما اینو قاطی نکنید، اینایی که اینجوری میگن میخوان عقاید شما را از دست بگیرن. علاوه بر این که عرض کنم که قانون این مملکت قانون شیعه است، مملکت مال امام زمان علیه السلام، دیگران باید با شیعه وحدت پیدا کنن، دیگران باید رعایت کنن، دیگران باید عرض کنم که چی بگم، رشوه بدن. نه اینکه ما رشوه بدیم، برای اینکه مملکت مال امام زمانه، مال شیعه است، همه چیزش مال امام زمان امام حسین علیه السلامه. اما رفاقت، دوستی، دعوا نکردن، همه اینا جای خودشه. عقایدمون رو باید خوب یاد بگیریم. اتفاقا یکی از بهترین عوامل وحدت این است که ما خطاب قدیر رو پخش کنیم، برادران اهل تسننمون در هر کجا که هستن این خطابه رو یاد بگیرن، بدونن که پیغمبر اکرم که مشترک بین ما اوناست اینا رو فرمودن. رفرنس های اهل تسنن هم بهشون بدیم. این کتاب نورالامیر هم که یک طلبه جوان توانسته است به 100 بخش خطابه رو بخش کنه و هر بخشش رو از ریفرنس های اهل تسنن بیاره، اینا بهشون بدیم. ما باید دنبال شناسایی حق بریم. مرحوم کلینی رضوان خدا بر او در این اصول کافی صفحه 183 روایتی آورده که بسیار بسیار روایت جالبه. روایت انگار که حضرت باقر علیه السلام امروز در افق ایران و کشور ما و تمام کشور، همین امروز ها، امروز که روز 29 صفر 1426 و 20 فروردین 1383 است و نمیدونم چندم آپریل 84 و چندم آپریل 2005، امروز مثل این که حضرت باقر علیه السلام داره به افق کشور ما و کشورهای اسلامی و تمام دنیا نگاه میکنه و این حدیث رو گفته. مگه میشه آدم مربی نداشته باشه؟ پسره میاد میگه حاج آقا از درسام عقب افتادم و مشروط شدم، کارم زیاد شده، نمیتونم درس بخونم، نمیتونم جمع بکنم بین کار و درس، اخیراً هم نامزد شدم، عقد کردم، باید هفته یکی دو روزم به نامزدم سر بزنم، وقتم گیریپاش کردم، نمیدونم چی کار کنم. من اولین حرفی که بهش میزنم اینه که مشاورت کیست؟ میگه هیچکی. میگم نمیشه، باید مشاور داشته باشی. به همه شما الان دارم میگم، دنیا به این مسئله رسیده. پیغمبر ما در 1400 سال پیش تو خطابه قدیر گفته انما اکمل الله دینکم به امامته، امامت مطلق امیرالمومنین رو، و اینکه آدم باید مربی و مشاور امام داشته باشه مطرح کرده. این امامت درجه به درجه داره، تا بیاد یک بچه کلاس اول دبستان باید مشاور داشته باشه. بابا دنیا، این مسئله که تو مدرسه های ما هست که بچه ها معلم راهنما دارن، این مال دنیاست. یعنی سازمان های آموزشی اینترنشنال رسیده به اینجا که هر کسی باید راهنما داشته باشه. وقتی یک کسی میخواد یه تزی بنویسه برای دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد، دوره دکتری و فوق تخصص، باید استاد راهنما داشته باشه. بابا این در تمام دنیاست. بعد بهش میگم که استاد راهنمای تو، معلم راهنمای تو کیه؟ میگه هیچ کی. میگم نمیشه، باید یه معلمی داشته باشی، همه دیتاهای تو بهش بدی که اون اطلاعات داشته باشه، تو رو راهنمایی کنه. ممکنه در یه باب تخصص نداشته باشه، بهت میگه برو در این باره با فلانی مشورت کن. من خودم این کارو میکنم. از رشته های دانشگاهی سرم نمیشه که کجا بره، کجا بخونه، با کی مشورت کنه. افرادی رو دارم دور و برم، بچه‌ها رو ارجاع میدم به اونا. کلاس کنکور فوق لیسانس میخوای با فلانی صحبت کن، برای لیسانس میخوای با فلانی صحبت کن، معلم ریاضی میخوای با فلانی صحبت کن، ارجاعشون میدم به متخصصین اگر من مشاورشون هستم. دیتا ها رو به من بده، اطلاعات به من بده. دختر پسرایی هم که اختلافشون میشه وقتی پیش من میان، اولین حرفی که میپرسم اینه منو به عنوان مشاور و مربی قبول دارین؟ اگر قبول نده، اگر بگه که میخوام با شما صحبت بکنم ببینم چی میگی، بعد ببینم قبول کنم یا نه، میگم نه. اصلا جایگاه مربی نیست. مربی رو اول باید تحقیق کنی قبل از اینکه بهش مراجعه کنی. اگر پذیرفتی باهاش مشورت کنی، اگر اکسپتبل برایت بود باهاش صحبت بکنی و حرفشو، ولی اگر صحبت کرد حرفشو بپذیر. یه دختری دیروز تلفن زد، پریروز، گفت این مربی که شما برای من تعیین کردین چنینه چنانه چنانه، به نفع شوهرم گفته چنینه. گفتم اگه مربی تو قبول نداشته باشی نمیتونی کار بکنی، حداقل تلفن کن بگو ده ها ساعت برای من گذاشتی، مفت و مجانی، تشکر میکنم، من دیگه پیش شما مراجعه نمیکنم. منظورم اینه فمن لم یعتم بهی و به من یقوم و مقامه اولئک الذین هبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. وقتی انسان امام نداشته باشه، روح نداره اعمالش تا پایین ترین درجه ای که یه نفر میخواد یه کلاس بره، یه رشته ای رو انتخاب کنه، با حرف مربیشو گوش کنه. با مربیت داداش کلکل نکن، با مربیت بگو مگو نکن. مربیتو باید قبول داشته باشی. یه مدت رفتی خیرشو میبینه، اگر دیدی نه مربیتو عوض کن. اما هر مربی رو که پذیرفتی و قبول کردی، بهش مراجعه کردی، با حرفشو بپذیری. کلکل کردن و گفتگو کردن و نمیدونم آره یا نگفتن با مربی کار خوبی نیست. تمام بچه ها ادعا میکنم، من با اینکه خیلی من اشتباه میکنم، خدا شاهده به قرآن راست میگم، اما تمام جوانانی که از 30 سال پیش تا حالا، از 40 سال پیش تا حالا، مثلا در کار ازدواجشون، منی که خیلی اشتباه میکنم، نه روانشناسی خوندم، نه اصطلاح روانکاوی بلدم، نه روانشناسی بالینی یه خود عملی بلدم، نه اروپا رفتم، نه فرانسه رفتم، نه استرالیا رفتم، نه مطب داشتم، نه پول میگیرم برای مشاوره ها، اما در این حال تمام بچه هایی که از سالها پیش تا حالا برای کار ازدواج و زندگیشون با من مشورت کردن، مشکل اساسی ندارن اگر حرف گوش کرد. کسانی هم بودن که کارشون به مرز طلاق رسیده، به لطف خدا و امام زمان و لطف مشاوره موندن زندگی میکنن. نمیگم گل و گلستان زندگیشون، ولی خراب نشده، این نخ پاره نشده. اما بچه هایی که متکبرن، ببخشید یه چیزی بگم برای شما، نوعاً بچه های بازار که دست به جیبن و پول دارن متکبرتر از شما دانشجویان هستن. این تجربه 43 ساله منه. اصلا پول تکبر میاره، پول قدرت میاره. وقتی دست به جیب خودش خرج میکنه، حاضر نیست به حرف مشاور دقیق گوش کنه مشاور. اما بچه های محصل دانشجو، حتی تا دوره دکترا، خوب حرف گوش میکنن و خوب پیش میرن. این نکته رو گفتم تو پرانتز که شما بدونید که اینم من میشناسم. اگر میخواهی خیر ببینی در زندگیت، باید مشاور و مربی داشته باشی. البته توصیه اینه، میتونه پدرتون و مادرتون، خواهرتون و برادرتون مشاورتون باشه و خیلی هم خوبه، اما در کار ازدواج حتما نزدیکانتون رو مشاور قرار ندید. پرانتز بسته. امامت مراتبی داره. امام مطلق معصوم امیر المؤمنین علیه السلامه، و اگر انسان امامت امیر المؤمنین رو نپذیره حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. این روایت عجیبه. به تمام کسانی که استاد راهنما ندارن، به تمام کسانی که استاد راهنما دارن، به تمام کسانی که مربی دارن، به مربیان مراجعه میکنن، این روایت یه الگوی کامله که مرحوم شیخ کلینی روایت شماره 8 را در باب معرفت الامام و رد الیه در اینجا آوردن، روایت شماره 7 را در اینجا آوردن که فوق العاده است، و شماره 8ش هم میخوام براتون بخونم. اول شماره 8 رو بخونم. از امام باقر علیه السلام یقول، کی روایت میکنه؟ یکی از اون سردمداران حدیث و روایت به نام محمد ابن مسلم. شما اسم محمد ابن مسلم رو در روایت خیلی شنیدید، خیلی آدم باسوادی و بسیار روایت کرده، و ما مرهون یکی از کسانی هست که ما مرهون او هستیم در نقل روایت. محمد ابن مسلم میگه شنیدم از امام باقر علیه السلام یقول، کل من دان الله عز و جل به عبادت یجهد و فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول. هر کسی که دین خدا را پذیرفته و گردن گذاری کرده به آیین خدا و عبادت میکنه خدا را و خودشو به رنج میاندازد، اما امامی از سوی خدا که راهنماش باشه نداره، فسعیه غیر مقبول، سعیش غیر مقبوله. من نظرم اینه که اگر ما کتابای روانشناسی روانکاوی رو ببینیم و دنیا رو یه ذره بشناسیم، درباره این که یه کسی در شهر انگلیس، مثلا در شهر لندن، در کشور انگلستان $500 برمی‌داره، میخواد بره از یه فروشگاه خرید بکنه، $500 با پول ما از کنم که 5-8-40-400 تومن میشه. یه خدا الان اونورتر اینورتر نمیدونم قیمت دیروز و پیروز چنده، چون معمولا قیمت ساعت 10:30 در میاد توی عرض کنم که صرافا. یه کسی 400 تومن برداره بره برای خرید اجناس، حتما با یه مشاور میره، حتما با یه وکیل میره. خب آخرش اینه که همه پولش خاکستر میشه. و کسی خانواده ای کمتر پیدا میشه در سطح دنیا که اینها از نظر روانی و پزشکی مشاور پزشک نداشته باشن، و این بهترین ابزار یه قدمی است برای اینکه برای ما اثبات کنه که ما باید امام من الله داشته باشیم. برای اینکه اون مشاوره برای کار اقتصادی فقط برای کار اقتصادی است، مشاوره کار طبی فقط برای سلامتی و مرضه، مشاوره کار فرهنگی فقط برای کار فرهنگی است، اما مشاوره و تربیت امام معصوم برای همه ابعاد زندگیه، دنیا و آخرت. که آخرت کی تمام میشه؟ هیچ وقت. آخرت تا کی هست؟ هست که هست که هست. خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض. چون اینجوریه باید مشاوره اکسپتبل سیفتی سکوریتی همه جانبه پیدا کنیم، یعنی امام معصوم من الله. تعبیر امام باقر علیه السلام رو نگاه کنید، هر کسی که دین خدا را بپذیرد به عبادتی کند که یجهد و فیها نفسه، خودشو به زحمت میاندازد، ولا امام له من الله، از جانب خدا امامی را نپذیرد، فسعیه غیر مقبول، تمام کوششاش قبول شده نیست، پذیرفته شده نیست، باید بریزه دور. چرا؟ برای اینکه امام من الله نداره که چک کنه. ببینید، شما اگر امام شناس باشید نمازتون رو با نماز امام تطبیق میکنید، روزتون رو با روزه امام تطبیق میکنید، نگاهتون رو با نگاه امام تطبیق میکنید، زیارتتون رو با زیارت امام تطبیق میکنید، فیکس و فیت میکنید با گفته های امام. چون امام من الله اشتباه نداره. تمام خطبه قدیر پر از اینه که پیغمبر به ما بفهمونه که من اسمت دارم، علی و اولاد علی هم اسمت دارن، اینها رو شما به عنوان امام معصوم بشناسید، خدا به من و به اینها اسمت داده و اشتباه نمی کنن، و سخن اینها رو بپذیرید و تا روز قیامت احتیاج به امام دارید. برای اینکه اگر امام نداشته باشه، من الله فسعیه غیر مقبول، سعی و کوششش قبول شده نیست. این اصطلاح رو تو این 133 جلسه بسیار گفتم، تکرارم میکنم. از افتخارات شیعه این است که دو تا نکته عمده داره. یکی وقتی به تاریخ به گذشته برمیگردیم، من و یک برادر اهل تسنن الان استادیم، میخوام به گذشتمون برگردیم، از گذشته دوباره این پروسه رو ادامه بدیم از زمان پیغمبر تا حالا. افتخار شیعه این است که در این تاریخی که الان 1426 سال از دوران هجرت پیغمبر میگذرد و 1416 سال از اول اسلام تقریبا میگذره، در این تاریخ شیعه 250 سال تاریخش ضمانت شده و گارانتی شده است. 250 سال. 250 سال چیه؟ دوران زندگی ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین، که اینها در نقل تاریخ، در نقل دین، در تفسیر دین گارانتی شده هستند. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پیغمبر علی رو گارانتی کرده، علی امام حسن رو گارانتی کرده، امام حسن امام حسین رو تا میرسه به امام زمان علیه السلام، و قرآن همشون رو و خطاب قدیر جمعشون رو و همشون رو در عصمت گارانتی کرده. ما در تاریخمون این افتخار رو داریم. 250 سال تاریخ روشن شارژ، مثل این عکس‌های پورتراست که همه چیزش مشخص و دقیقه، همه چیزش عالیه و هیچ ابهام نداره. بعد از اون هم با ملاک‌هایی که ائمه دادن، راویان برای ما حدیث نقل کردن و اسلام رو به ما معرفی کردن. اما برادران اهل تسنن زور زیادی که زدن نتونستن اونم عدالت صحابه رو می‌خواستن اثبات بکنن که صحابه همه عادلن. بعد دیدن که از توی صحابه صدها نفر منافق در اومدن، صدها نفر برگشتن از دین. همون صحابه که اینا میگن همشون عادلن، چقدرشون منافقن؟ برخیشون شناخته شدن و برخیشون شناخته نشده است. این یک. نکته دوم همین مسئله عصمته. افتخار شیعه اینه، میگه الگوهای من هم پیغمبر و هم بقیه 12 امام و حضرت زهرا معصومن، اما اهل تسنن حتی پیغمبرم معصوم نمیدونن، تا چه برسه به اهل بیت. عصمت پیغمبر هم زیر سوال میبرن. فقط پیغمبر رو در گرفتن وحی و دادن وحی معصوم میدونن، که اونم دچار اشکال شده. برای اینکه داستان قرانیقی که متاسفانه در کتابهای اهل تسنن اومده و باعث بسیار نوشته های قطور مستشرقین شده، اینا تو کتابهای اهل تسنن شیعه نقل نکردن داستان قرانیق را، که پیغمبر موقعی که آیات سوره نجم براش نازل میشد، یه مرتبه احساس کرد که اینم آیات، شیطان بهش وحی کرد نعوذ بالله، و بعد گفت تلکل قرانی قل اولا و ان شفاعتهن لترتجا. بعد همه مشرکین خوشحال شدن، همه سجده بر خاک کردن. بعد شیطان آمد که نه، این آیه نیست، در سوره حج هم آیهش اومده، این آیات آیات شیطانی بود، آیات رحمانی نبود، تو اشتباه کردی. اینم در کتابهای اهل تسنن. اما شیعه این افتخار رو داره، میگه قرآن گفته که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، و این ما ینطق عن الهوا هم درباره پیغمبر صادقه، هم درباره ائمه طاهرین سلام الله علیهم صادقه. لذا ما ایجاد وحدت رو از بهترین ابزار پیشرفت دین میدونیم، و ما معتقدیم که امام زمان علیه السلام یاد وحدت ایجاد میکنه. اما چجوری؟ با حکومت حق، با پذیرش حق، با گردنگذاری بر حق. به شما جوانان شیعه، دختران و پسران، التماس میکنم، اصرار میکنم، مطالعتون درباره دین، دین خودتون و تشیع خودتون بیشتر کنید. اگر کسی امام معصوم من الله نداشته باشه، جالب، این من الله، این من الله چیزی است که امام باقر از امیرالمومنین یاد گرفته و از خود پیغمبر. در متن خطابه قدیر دلم میخواد یکی از بچه های من یه بار خطابه قدیر رو مطالعه کنه، ببینه چقدر تعبیر کرده پیغمبر اکرم که علی امام من الله، من جانب الله، من الله، وصی من الله، امام من الله. او برگزیده از جانب خداست، علمش از جانب خداست، تفسیر خدا را از جانب خدا داره. و اینجا حضرت باقر علیه السلام میفرماید که انه امام و الامام له من الله فسعیه غیر مقبول. بعد خیلی جالب حرف میزنه، و هو ضال متحیر، و این گمراه است. ضال یعنی گم گشته، گمراه، راهش رو گم کرده، حالت شیدائی داره، متحیره. والله شان اون لعماله، خدا دشمن اعمالشه، برای اینکه عملی که بدون راهنما باشه فایده نداره. تمام دنیا به این اتفاق دارن که شما باید راهنما داشته باشین. بابا یه کارگاه از کنم که کوچیک فسقلی رو به قول بچه‌ها آدم می‌خواد بره ببینه، یه راهنما، یه گایدر داره که آدم رو به قسمت‌های مختلف راهنمایی کنه، دو تا دفتر رو توضیح بده. اصلا دنیا بر اساس اینه. یکی از پرنون‌ترین کارها همین راهنما شدن. اگه دو تا زبان شکسته بسته بلد باشه، بتونه با میهمانان کانورسیشن کنه، مکالمه کنه، دیالوگ بکنه، بهترین پول‌ها رو می‌گیره. امروز مترجمین و راهنماها یکی از کسانی هستن که خیلی وضعشون خوبه. چرا؟ برای اینکه راهنما داشتن و راهنما بودن در دنیا جا افتاده. و مثله، امام باقر علیه السلام میفرماد مثل این کسی که امام من الله نداره و عبادت میکنه و سعی میکنه و کوشش میکنه. دیشب یکی از دوستان من که تو جلسه میبینم که تشریف دارن، با آقازادهشون که مهندسی گرفتن و مشغول کار هستن، اومدن گفتن این پسر من خیلی روزه میگیره. خودش هم گفت چند تا 40 روزه میگیرم. اولین سوالی که ازش کردم اینه که راهنمای تو کیست؟ گفت روایات. گفتم نه، روایات درسته، ولی روایت باید معلم داشته باشه، کتاب باید اطراف داشته باشه، کتاب باید مبین داشته باشه، باید مفسر داشته باشه، زیر نظر یه بزرگتر باشید. چقدر ما شاگردانی داشتیم، افرادی داشتیم در سطح خودمون، رفقای خودمون و شاگردان خودمون، خیلی بچهای خوبی بودن، جوانای خوبی بودن، افتاد تو یه خط ریاضت، هی روزه بگیر، هی روزه بگیر، هی غذا نخور، هی نخواب، هی نماز شب بخون، اعصابشون به هم ریخت، همه استعدادشون از بین رفت. من از اول، از 40 سال پیش تا حالا تعداد نسبتاً زیادی رو سراغ دارم. چرا؟ برای اینکه اینا استاد و راهنما و مربی نداشتن. اگر مربی داشتند، مربی نمیذاشت که اینها عرض کنم که اعصابشون اینجوری به هم بریزه. خود پیغمبر اکرم هم برای اون دوست، اگر تو مجلسه که نمیبینمش، خود پیغمبر اکرم در روزهای معمولی اینجوری بودن. یه روز روزه میگرفتن، یه روز میخوردن. یه روز افطار میکردن، یه روز روزه میگرفتن. اونم زمانی که احساس خطر و ضرر نکنن. روزه ای که واجبه، اگر آدم احساس خطر بکنه گرفتنش حرام است، و اگر گرفت دوباره باید قضاش هم بگیره. جالبه ها، اگر کسی در ماه رمضان دید که خطر داره، احساس عاقلانه خطر برای روزه داد، برای سلامتیش، روزه گرفت، باید بعدا قضاش هم بگیره. این روزه ای که با احساس خطر گرفته قبول نیست. ببین چقدر دین جالبه. اینا رو همه رو به راهنمایان ما به ما گفتن. جوانان عزیز، شیعیان و دوستداران حضرت رضا علیه السلام، باید سعی کنیم امام من الله داشته باشیم. میدونم دارید. داشته باشیم یعنی در عمل و در زندگیمون، در پروسه‌ای که طی می‌کنیم، لحظه به لحظه، گام به گام، استپ با استپ، ایستگاه به ایستگاه، زیر نظر امام من اللهمون زندگی کنیم. مثله که مثل شاتن زلتن رائیها و قطیعها. خیلی جالبه، کسی که بسیار عبادت کند و امام نداشته باشه، مانند او مانند اون گوسفندی است که هم چوپانش را گم کند و هم گله خود را گم کند. اصلا امروز امروزه. فحجبت ذاهبتن و جائیتن یومها. روز هی میره، هی برمیگرده، هی به گروه های مختلف ملحق میشه. حالا اینش هم داره. فلما جنه اللیل بصرت به قطیع غنم مع رائیها فهنت الیها. وقتی شب میشه میبینه باید یه جایی بره سر کنه، چون نمیتونه بدون گله زندگی کنه، بدون چوپون. میره یه گله رو پیدا میکنه، میره با اونها در مربدشون، در خوابگاهشون میخوابه. بعد میبینه این رفقاش نیستن، این همفکراش نیستن، اینا کسی نیستن که دیشب با این بودن، این گله او نیست. وقتر رت بها، میبینه گل خورده. فباتت معها فی مربدها. فلما انساق الرائی قطیعه انکرت رائیها و قطیعها. فردا که چوپون اومد روشن شد، خواست گلهشو ببره، میبینه این جز این گله نیست. بعد نه گله خودش رو داره، نه گلهی که بهش ملحق شده داره. فهجمت متحیرتن تطلب رائیها و قطیعها. فبصرت بغنم مع رائیها فهنت الیها و اغترت بها. دوباره به یک گروه دیگه ملحق میشه. یک دانشجوی بود، اینو برای شما بچه ها عرض میکنم، ایشون در کلاس سوم دبیرستان از یه شهر دوری، حالا نوار منو بشنوه خودش خوشحال میشه، از یک شهری عرض کنم که اومد پای منبر ما. اتفاقا اولین باری که ایشون رو من زیارت کردم حدود 8 سال پیش در شب 17 ربیع در جلسه تو در روس بود. اومدم یه جوانی سوم دبیرستان، خیلی با استعداد، مدت ها تابستونم بود، مدت ها تمام خانوادهشو میکشوند از اون شهر دور میآورد که شبای جمعه بیاد پای جلسه ما. اومد و تا اینکه دو تا دانشگاه قبول شده، استعدادش هم خوبه، یکی تهران یکی جای دیگه. با اینکه من بهش گفتم اونی که جای دیگه قبول شدی برو اونجا رشته بهتره، قبول نکرد، اومد تهران. اومد در تهران یه رشته رو قبول شد و رفت و وقتی رفت دانشگاه گل کرد، فکر کرد که همه چی تمامه. با هر گروهی، به هر دسته‌ای، به هر جلسه‌ای، با هر کسی صحبت کرد، طوری شد که همه روحیه‌اش و شخصیتش از دست داد، دچار ناراحتی اعصاب شد. 15 تا 15 تا قرص بهش میداد. سالها در استراحت موند، تموم شد. یه وقت تو مریضیش اومد گفتش که من غلط کردم، حالا فهمیدم اشتباه کردم، حالا بگو چی کار کنم. گفتم فقط الان استراحت کن. سالها پس از سالها گفت چی کار کنم. گفتم استراحت کن. حالش بهتر شد، دوباره امتحان داد رشته، یکی از رشته های عرض کنم که زیر مجموعه پزشکی قبول شد. حالا در شهر خودش یک کلینیک تشکیل داده. تقریبا درز یه دفعه زنگ میزنه، میگه حالا که کلینیک تشکیل دادم، حالا که دارم سرپرستی میکنم، حالا که دارم کار میکنم، میبینم که چقدر وجود مربی دخیل در زندگی آدمه. جمع میکنه با افرادی که برخورد میکنه در روابط انسانی و اجتماعی، مثلا 5 تا نکته داره، دو تاش از ما میپرسه، 3 تاش از یه کسی دیگه میپرسه. میگه چقدر ایام خوبی بود اون موقعی که در تهران بودم و میتونستم از شعاع بزرگترها استفاده کنم. اقرار میکنم که گم کردم، گوش نکردم و گمراه شدم. این همین واقعا من وقتی این روایت رو خوندم و میخونم، یاد این جوانان میفتم که میخوان همه جا نوک بزنن، از همه جای اطلاعاتی پیدا کنن، از هیچ جا بهره نمیبرن. تاریخ 42 ساله خدمات کوچک ما نشون داد و افرادی رو سراغ داریم، اینایی که خواستن هر جا نوک بزنن هیچ جای نشدن. اما اونی که استاد یه جا زیر سایه یک آفتاب، یک شمع کم نور و تربیت شد، مؤثر شد و مفید شد و تونست به یه جایی برسد. این امام باقر علیه السلام اینو میگه، وقتی صبح شد اون گروه دوم، فصاح به هر رائی الحقی به رائی که و قطیعه که فانته طائحتون متحیرتون ان رائی که و قطیعه. اون گروه دوم که رفته بهش ملحق شده، میگه برو به گله خودت ملحق بشو، چوپان خودت کو، سرپرست خودت کو. فهجمت زائرتن متحیرتن طائحه لا رائی لها یرشدها الى مرآها او یردها. هیچ که نیست دیگه دستشو بگیره. بگم به شما بچه ها، تز من اینه، البته نمیدونم از نظر روانشناسی روانکاوی غلطه یا نه، امتحان کردم. پسرها از سن 22 به بعد و دخترها از سن 20 به بعد دیگه نمیشه نفوذ کامل درشون کرد، افکارشون رو تغییر داد. اگه یه چیزی میخوای بشی تا 22، اگر تا 22 ساله مربی داشتی، مشاور داشتی، حرف دیگران رو قبول میکردی، بعدش هم قبول میکنی، عادت میکنی. تا 22 سالگی اگر عادت نکردی حرف شنوی داشته باشی، اگر عادت نکردی درس بخونی، اگر عادت نکردی پذیرش داشته باشی، دیگه پذیرش نیست. در دختران 20 سالگی و در پسران 22 سالگی. لذا بچه هایی که در غیابشون میاد پدرش یا یک کسی دیگه میگه یه جوانی هست، سوالاتی داره، اشکالاتی داره، اولین سوالی که ازش میکنم چند سالشه؟ خدای من شاهده این تست من و نظر من از 100 تا در 95 تا درست در اومده. از 100 تا در 95 تا. جوانا خیلی مواظب باشید، خیلی مراقب باشید. این روحیه اطاعت از حق و از بزرگتران و مربیان و داشتن امام من الله که انسان بالای سرش ببینه. بقیه افراد رو با امام من الله تست کن داداش، کاری نداره. بقیه افراد رو با امام من الله تست کن. فبیناهی کذالک، همونطوری که این چوپون گروه سوم اینو داره بیرون میکنه و این داره گیجگیجی میخوره که چیکار کنه. از اغتنب الذئب مغتنم میشماره یه گرگ درنده به نام زرتشتی که من اصلاح آوردم، پندار نیک و گفتار نیک آوردم. این ذئب یک مسیحی به نام این که ما با جنگ مخالف هستیم و همش روح و ریحان هستیم، یک مخالف امیرالمؤمنین به نام این که هرچی هست باید از قرآن بیاریم. اینا گرگهایی هستند که به لباس مصلح و مربی سراغ این بیچاره برده‌ای که از گله خود دور شده و گم شده. از اغتنب الذئب و زیعتها فاکلها، اینو پاره میکنه میخوره. و کذالک والله یا محمد، به محمد ابن مسلم میگه، شما برای حضرت محمد هم صلوات بفرستید، ثوابش به روح محمد ابن مسلم هم میرسه. فرمود که و کذالک یا محمد من اصبح من هذه الامه، من امام باقر به توی محمد ابن مسلم میگم،
کسی که شب را صبح کند از این امت، لا امام له من الله، امامی نداشته باشه، جانب خدا نداشته باشه، نداشته باشه ما داریم، یعنی با امامش ارتباط نداشته باشه، از سوی امامش ملاک نگیره، تربیتش زیر سایه امامش نباشه، ولا امام له من الله عز و جل ظاهر عادل اصبح ظالا تائها، این گمراه، و این مات علی هذه الحاله مات میتت کفر و نفاق، این به مرگ کفر و نفاق میمیره. به نظرم ایام نیمه شعبان بود، یکی از این بچه های نزدیک من گفت یه کسی هست که خیلی سوال داره، خیلی هم دلش میخواد بفهم. یه جوانی اومد 27-8 سالش بود، وقت نبود، من داشتم میرفتم محل جشن، سوار ماشین شدیم، تو ماشین صحبت کردیم صحبت کردیم، گفت حاج آقا من اومدم خلاصه مسلمان بشم. گفتم بسم الله، ما ساعتها در اختیار شما هستیم، اگر کسی اینجوری باشه ما اصلا حرفی باش نداریم. به نظرم 4 جلسه 3 ساعته و 4 ساعته با این آقا صحبت کردیم، ساعتهای متعدد ایشون پای ماهواره، پای سخنرانی کسانی که از اول تا آخر سخنرانیشون بر علیه اسلام و شیعه و قرآن نشسته بود، 2 تا 3 تا 4 ساعت با ما صحبت کرد. دیدم هر چی من صحبت، من خیلی در صحبت تجربه دارم، نمیگم خیلی مطلب بلدم، نمیگم خیلی نافذم، اما خیلی تجربه در صحبت دارم، با هر گروهی شما بخواید من صحبت کردم، و حوصله‌ام هم در صحبت‌های فردی، دیالوگ‌های فردی خیلی زیاده، به این زودی‌ها نه عصبانی میشم نه خسته میشم. چند جلسه 4 ساعتی صحبت کردم، آخرش رفته گفته که اینا منطق ندارن، اینا منطق نیست، اصلا آخوندا منطق ندارن، با آخوند نباید صحبت کرد. گفتم پیغام دادم بهش بگو یه کرواتی پیدا کردم با کرواتی صحبت کنیم، چون من کرواتمو نگه داشتم از قبل از انقلاب چند تا برای همچین جاهایی اگه لازم باشه. بله یه کت شلوار دیگه کاری نداره، از همینا که توی تابلوها بیلبوردهای بزرگ تبلیغ میکنه، یه دست از اون کت شلوارم احتیاطاً گرفتم گذاشتم برای همچین جاهایی. گفتم بهش بگو که منطق با بلند بودن و کوتاه بودن لباس عوض میشه، جلوی تو بیا قوامو قیچی میکنم میشه کت، کاری نداره که، تبدیل چیزی به چیزی که کاری نداره. اینو میخوام عرض کنم، وقتی سن گذشت و ساعت‌های متعدد، بهش پیغام دادم گفتم اگه تو آدم منصفی هستی، اگه 10 ساعت پای اون ماهواره نشستی، 10 ساعت هم باید پای صحبت من بشینی، صدها ساعت حرفهای مسموم رو شنیدی، باید حداقل نصفش و ربعش و خمس این وقت رو سعی کنی که پای صحبت حق بشینی. اینجوری میشه، و اگر بر این حالت بمیره، ما تمیت تکفر و نفاق و علم یا محمد ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله، ائمه جور و اتباعشون از دین خدا دورن، قد زلوا و ازلوا، گمراهن و گمراه میکنن، فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، اعمال اونهایی که امام ندارن و مردم رو از امام معصوم دور میکنن مانند کسانی است، مانند خاکستری است که در یک روز پرباد و پرطوفان این خاکسترها بر هوا می رود، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. حالا فهمیدی چرا در خطابه قدیر پیغمبر اکرم زیر آفتاب سوزان 3-4 ساعت استاده، اگه اکو کرده باشی که کردن، 3-4 ساعت استاده با امیرالمومنین صحبت کردن، آخرش فرمودن چون همه شما نمی توانید با من دست بدید و بیعت کنید، فقولوا انا سامعون مطیعون منقادون رازون لما بلغت عن ربنا عزوجل فی علی امیر المؤمنین، اقرار زبانی گرفت برای اینکه مردم امامشون رو قبول کنن. خلاصه عرضم اینه، خسته شدم که عرضم رو جمع میکنم، خلاصه عرضم اینه، جوانان دختران و پسران، ما اعتقادن امام داریم ولی عملا امام نداریم. اگر عملا امام داشتیم معناش این بود که امام در زندگی روزانه ما در متن زندگی ما باشه، در متن زندگی ما باشه، یعنی از صبح که پا میشیم تا شب که میخوابیم در بستر استراحت با خودمون فکر کنیم خب من امروز باید چیکار کنم، کدوم کارام مطابق با فرمان مربی و امام مطلقمه که من الله، کدومش نیست. اگر اینجوری باشیم امام شناسیم، اینجوری باشیم میریم دنبال معلومات.
یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.